أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در مسئله پنج عرض شد که در چهار امر صحبت میشه. یکی این هست که اگر اقرار بکند کسی به ما یوجب و رجم، به گناهی که کیفرش رجمه، اقرار میکند به زنای محسنه، اقرار هم کامل، چهار مرتبه اقرار میکنه به جوری که برای محکمه جرم او ثابت میشه، منتها قبل از اینکه حکم اجرا بشه انکار میکند. بحث در اینه، اقرار میکند به ما یوجب الرجم و بعد انکار میکنه. امر اول این است که این انکار موجب سقوط رجم است. مشهور قائل شدند، علاوه بر شهرت نزدیک به اجماع که هست، علاوه بر این روایات متعددی داشتیم که دیروز خونده شد. سه تا روایت صحیحه صریحاً دلالت دارد بر سقوط رجم بعد الانکار. اقرار انکار بعد الاقرار یوجب سقوط رجم را، این رو دیروز عرض کردم. امر دوم این بود که اگر اقرار به غیر رجم بکنه، به گناهی اقرار میکند که حدش غیر رجم است، مثل اینکه جلد است، اقرار به زنا کرده که باید تازیانه بخوره، 100 ضربه شلاق، اقرار به سرقت کرده باید قطعیت بشه، اقرار به لواط کرده مثلا باید احراق بشه یا از بال بلندی پرت بشه، اقرار به شرب خمر کرده 80 ضربه شلاق میخوره، علی حالن اقرار میکند به غیر رجم. اونجا فرمودن که اگر انکار کرد، انکار موجب سقوط حد نمیشود. مرحوم صاحب جواهر فرمود علی المشهور شهرتا عظیمه، علاوه بر این مقتضای قاعدم همینه، اگر کسی اقرار کرد دیگه انکارش مسموع نیست. از لوازم نفوذ اقرار این هست که انکار بعدی بی اثر باشه. علاوه بر اون همون سه روایتی که در امر اول دلالت داشت بر سقوط رجم بعد الانکار، همون در روایات دلالت دارد بر اینکه غیر رجم ساقط نمیشه. در روایت محمد ابن مسلم گفت امام فرمودن اگر چنانچه کسی اقرار به گناهی کرد حد برش جاری میکنیم الا رجم، فقط رجم و استثناء، بقیه ولو انکار هم بکنه حد جاری میشد. عرض کردیم فقط اینجا یک روایتی هست که مخالف اینه، میگه اگر انکار کرد حد غیر رجم ساقط میشه. این روایت مورد حرف مرسله جمیل ابن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما علیهما السلام، روایتش مفصله، این جمله شاهد حرف است. و قال، امام فرمودند که لا یقطع السارق حتی یقر به سرقه مرتین، سارق رو دستشو قطع نمی کنی مگر اینکه دو مرتبه اقرار بکند. این در مقام اثبات که دو تا اقرار، دو مرتبه اقرار میخواد. لا یقطع السارق، حد قطع نسبت به سارق جاری نمی شود حتی یقر به سرقه مرتین. فإن رجع، اگر رجوع کرد، اقرار کرده بعد از اقرارش برگشت، فإن رجع ضمن السرقه، ضامن اون مال مسروق است، ولم یقطع، ولی قطع نمیشه، حد جاری نمیشه. پس ظاهر این روایت این است که اگر اقرار کرد بعد رجوع کرد عن الاقرار، مال مسروقه رو باید پس بده، چون یه دفعه اقرار برای اون کافی است. ما اون حق الناس هم هست دیگه، در حق الناس انکار مؤثر نیست. اما قطعیت که حد است بعد از رجوعش جاری نمیشه. فإن رجع ضمن السرقه ولم یقطع اذا لم یکن شهود، وقتی با اقرار ثابت شده انکار کرد لم یقطع. این ظاهر روایت مخالف اونیست که قبلا میگفتیم که اگر در غیر رجم انکار کرد بعد از اقرار حد جاری میشه. این روایت میفرماد در حد سرقت، حد قطع جاری نمیشه. مخالف است صریحا با اون روایات سگانه که قبلا گفتیم. این روایت از نظر سند ولو جمیل ابن دراج درش هست، مرسل است، اما جمیل از اصحاب اجماعه. اما قبل از این که به جمیل برسد، یکی از روات علی ابن حدیده. علی ابن حدید نقل میکنه از جمیل، جمیل عن احد اصحابه عن الامام. این علی ابن حدید مرحوم شیخ در کتاب تهذیب در یک مورد و در کتاب استبصار در هر دو او رو تضعیف کرده. در کتاب استبصار می فرماد فیه ضعف جدن، علی ابن حدید رو، فیه ضعف جدن لا یعول علا ما ینفرد و به نقله. مواردی را که تنها این روایت رو نقل میکنه، غیر از این کسی دیگه این مطلب رو نگفته، اعتنایی بهش نمیشه، اعتماد بهش نیست. بله جاهای دیگه روایات دیگر هم داریم، خب اینم مؤید میشه، اما در جاهایی که متفرد به نقل باشه، فقط مسئله ایست که این راویش هست، فرماد لا یعول علی. بنابراین پس روایت از نظر سند میشه ضعیف. روایت ضعیف تا به مقاومت با اون سه روایت که قبلا خوندیم رو نداره. توجه فرمود، اون روایات صریحا دلالت داشت که حد غیر رجم اگر انکار کرد ساقط نمیشه، حد صریحا میگفتن ساقط نمیشه، ولی این روایت میگه حد سرقت ساقط میشه. تا به مقاومت با اونها رو نداره. عرض کنم که یا شهرت عظیمم داشتیم، روایت هم مخالف اون روایات صریح است هم مخالف شهرت، بنابراین یا باید حملش بکنی اگر قابل حمله، اگر قابل هم نیست باید طرحش بکنیم، چون روایت شاذ میشه، بر خلاف مشهوره، خلاف اون روایات صحیحه صریح است. مرحوم صاحب جواهر یه حملی کرده خلاف ظاهره، ولی ایشون فرمود میتونیم اینجور حمل بکنیم که این رجعه رجعه بعد از یک مرتبه اقرار، نه بعد از دو مرتبه اقرار. اول فرمود لا یقطع السارق حتی یقر مرتین، این رجعه نه این رجعه بعد از دوبار اقرار، دوبار باید اقرار بکند. اگر رجوع کرد، یعنی قبل از اینکه دوبار اقرار تمام بشه، اگر رجوع کرد وقت لم یقطع، این یه جور حمله خلاف ظاهره. ظاهر روایت این بود که دو مرتبه اقرار میخواییم، این رجعه یعنی رجعه بعد از دو مرتبه. ولی حالا بالاخره برای اینکه حملش بکنیم، توجیه بکنیم، میگیم مراد این باشد که اگر قبل از اینکه دو مرتبه اقرار تمام بکنه، مثلا یه مرتبه اقرار کرده بعد رجوع کرد، اینجا حد قطع ساقط است چون اقرار تمام نیست، ولی ضامن سرقته، باید مال مسروقه رو پس بده. یا اینجور بنابر اون چه برای حساب جواهر می‌فرمایم حمل بکنیم، اگر حملم گفتیم خلاف ظاهر قبول نکردیم، روایت طرح میشه چون شاذ است و مخالف مشهور. خب اینم امر دوم. امر سوم از امور چهارگانه این است که در امر اول گفتیم اگر انکار کرد بعد از اقرار یسقط الرجم، رجم ساقط میشه. خب حالا که رجم ساقط شد، رهاش کنیم بره؟ اومده در محکمه چهار مرتبه اقرار کرده به زنای محسنه، مراحل اقرار تمام شده، دادگاه براش ثابت شده، مطلب حکم به رجم داده، حالا انکار میکنه. خب انکار گفتیم با این روایاتی که داشتیم، انکار مؤثره در سقوط رجمه، رجم ساقط شد. حالا رهاش کنیم بره؟ این یک احتمال، وقتی رجم ساقط شد دیگه بذاریم بره، رهاش کنیم. یک احتمال دیگر این که نه، حد جلد برش جاری کنیم. اینجا رجم ساقط شد اما خودش گفته بود من زنا کردم، اقرار به زنا داشت، چهار مرتبه اقرار، حد جلد برش بار کن، صد ضرب شلاق. این احتمال دوم. یا اینکه تعذیر بکنیم، حد جاری نشه، تعذیر بشه به ما یراه الحاکم. سه احتمال. پس بعد از سقوط رجم به سبب انکار بعد الاقرار که رجم ساقط شد، سه احتمال: یا رهاش کنیم، یا حد جلد جاری کنیم، یا تعذیر. خب در اینجا اختلاف است، باید مراجعه کنیم به روایات، ببینیم از روایات چی میفهمیم. سه تا روایت در باب اول که سقوط دلالت بر سقوط رجم میکرد، سه تا روایت. یکیش روایت محمد ابن مسلم بود، اون روایت اینجور داشت که من اقر على نفسه به حد اقمته علیه الا الرجم، رجم رو جاری نمی کنی، الا الرجم فانه اذا اقر على نفسه ثم جهد لم يرجم، رجمش نمی کنی. پس چه می کنیم؟ روایت ساکت، دلالت بر این که حالا چه بکنیم نداره، نمیگه رهاش کنید، نمیگه تعذیر کنید یا شلاق بزنید، روایت ساکت، فقط اکتفا کرد به این که اگر اذا اقر على نفسه ثم جهده لم یرجم، رجم دیگه نمیشه. دلالت دارد بر سقوط رجم، اما حالا چه باید کرد؟ ساکت. این یه روایت. خب از این میگذریم. دو روایت صحیحه داشتیم، صحیحه حلبی، اونا اختلاف داشت. یکی فرمود، سوال کرد اون سائل که اگر اقرار به رجم بکنه اکون تراجمه، رجمش میکنید؟ قال لا. امام فرمود نه، ولیکن کنتو بله ولیکن کنتو ضاربه الحد، ولیکن رجمش نمی کنیم، ولیکن کنتو ضاربه الحد، حد بهش جاری می کنیم. روایت دوم حلبی، صحیحه دوم حلبی داشت که ولیکن کنتو ضاربه، میزنیم او رو، شلاقش میزنیم، نفرمود حد. از این دو روایت که یکیش فرمود کنتو ضاربه الحد، یکی فرمود کنتو ضاربه، از این استفاده میکنیم که پس رهاش نمیکنیم، احتمال اول میره کنار. احتمال اول این بود که ترک، رهاش کنیم بره. این دو روایت صحیح هم هست. روایت اول مسکوت بود، نگفت چه میکنیم، خب اونو میذاریم کنار. این دو روایت میگه باید حد بخوره، یکی میگه باید شلاق بخوره، پس احتمال این که رهاش کنیم میره کنار. امر دائره بین این است که یا کنتو ضاربه الحد یا کنتو ضاربه، مراد از ضاربه شلاقش میزنیم، ظهور در تعذیر داره، یا حد یا تعذیر. از جهت این که قبلا عرض کردیم که این دو روایت ظاهرش نست که یک روایته، همون صحیحه حلبی است، از امام صادق هم نقل میکنه، دومی خلاصه اولیست، خلاصه کرده، پس از امام یه روایت بیشتر نقل نشده، دوتا نیست. امام یا فرموده کنت ضاربه الحد یا امام فرموده کنت ضاربه، یکیش از امامه، ولو دو جور نقل شده. باید ببینیم ضبط کدوم اولاست. دو نقل از امام شده، یکی فرموده باشد امام کنت ضاربه الحد، یکی فرموده باشه کنت ضاربه، کدوم ضبطش اولاست؟ دقت نظر در روایت کدوم بیشتر شد؟ مرحوم آی گلپایگانی ایشون در تقریراتشون فرمان اون روایت اولی که میگه کنت ضاربه الحد، اونو مرحوم فیض در وافی اینو نقل کرده و معروف است که ضبط وافی اقواس ازبته، اون بیشتر دقت میکرده در ضبط روایات، چون ضبط او اقواس معروف است به اینکه ازبته، پس معلوم شد کنت ضاربه الحد اون اقواس، پس امام فرموده کنت ضاربه الحد، این از امام نقل شده به قرینه اینکه وافی اینجور نقل کرده، و معروف است که وافی در ضبطش دقتش بیشتر بوده، لذا ایشون به استناد این فتوا میده، فتوا میداد به اینکه وقتی حد رجم ساقط شد باید حد جلد برش بار بکنیم. حتی در تقریراتشون دارن که قبلا این مسئله از ما استفتا شده و ما فتوا دادیم به این که حد وقتی حد رجم ساقط شد تعذیر بشه و در مجمع المسائل این ضبط شده، چاپ شده. اینجا میگن که اون فتوا رو ازش برمیگردیم، اون فتوایی که قبل دادیم در جواب استفتایی که شده بود که ما گفتیم تعذیر، اون درست نیست، بلکه باید حد بخوره. پس ایشون هم فتوا میده در تقریراتشون، در بحثشون به این نتیجه میرسن که تعذیر درست نبوده که قبلا فتوا دادن، میگه اون صحیح نیست و باید جلب بشه. این نظر ایشون. منتها میشه عرض کرد که ما قبول میکنیم که ضبط وافی اقواست و کنت ضارب الحد درسته، اما حد یعنی چه؟ آیا مراد از حد یعنی حد جلد؟ از کجا؟ ما جلد نداشتیم اینجا. در زنای محسنه حدش چی بود؟ رجم. رجم هم ساقط شد. پس یه حد بیشتر ما اینجا نداشتیم. اینجور نبود که بگیم تعذیر، بله، حد جلد اول جاری کنیم بعدم رجمش کنیم. اینجور که نبود. در زنای محسنه، حالا در شیخ و شیخه بعضی فتوا دادن که اول جلد میکنن بعد رجم، اون حالا بعد میرسیم. اما به نحو اطلاق حد جلد رجم تنهاست، رجمم ساقط شد دیگه، ما جلد نداریم. بگیم تبدیل بکنیم به جای این که رجم نشد جلد بکنیم، دلیل میخواد. این روایت با این لفظ نمیتوند دلیل این مطلب باشد، اثبات کند که حد جلد جاری بکنیم. ما احتمال میدیم که مراد از حد که در اینجا امام فرمود یعنی تعذیر. شاهدش هم همون نقل دیگری است که حلبی از امام، اگر امامم اینجور نفرموده باشد، برداشتش این بود است که کنت ضاربه او، ولو امام فرموده ضاربه الحد. اما در نقل دیگری که خود راوی حلبی میگه امام فرمود کنت ضاربه او، برداشتش از نظر امام این بود است که تعذیر میشه. این هم شاهد مطلب. بنابراین بگیم مراد از این که می‌فرماد لکن کنت ضارب الحد، مرادشون از حد تعذیر، به قرینه این که حدی اینجا نداشتیم، حد جل نداشتیم که او را جاری بکنیم، تبدیلش در وجه می‌خواد. اون شاهدش هم که برداشت خود راوی که گفت کنت ضارب او، مرادش این بوده که امام فرموده تعذیر. بنابراین پس بگیم که در اینجا مراد تعذیره. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در مرآت العقول بعد از این که روایت رو نقل میکنه، ایشون اینجور دارد عرض کنم که بله. میگه و یکون الحد المذکور، این فرمایش مرحوم علامه مجلسی است، و یکون الحد المذکور فی بعض الاخبار محمولا علی التعذیر. این حد و حمل بر تعذیر میکنیم، از ظاهر و کلامهم، نسبت به فقها میده، از ظاهر و کلامهم انه مع سقوط الرجم لا يثبت الجلد تاما. ظاهر فرمایش علما این است که وقتی رجم ساقط شد دیگه جلد تام، یعنی صد ضرب شلاق، دیگه مورد نداره. اینو هم خودش نظر میده، هم استناد میداد به فقها، از ظاهر و کلامهم انه مع سقوط الرجم، وقتی انکار کرد و با انکار رجم ساقط شد، لا یثبت الجلد تاما، جلد تام که صد ضرب شلاق باشد وجهی نداره. نسبت به فقها ظاهر کلمات فقها میده. اینو در مرآت العقول جلد 23 صفحه 339 مراجعه بفرمایید. مرآت العقول شرح کافی است، اصول و فروع کافی. بنابراین پس اقوا این میشه که بگیم بعد از آنی که رجم ساقط شد تعذیر میشه، مستحق تعذیرم هست، به جهت این اومده تو محکمه چهار مرتبه اقرار به زنا کرده، دادگاه رو به حرکت در آورده، دادگاه حکم به رجم داده، حالا انکار کرده. میگیم یا این شخص راست میگفته که میگفت چهار مرتبه گفت زنا کردم، یا دروغ میگه. اگر راست میگفته خب ولو انکار کرد و با انکار حد رجم ساقط شد، اقلا تعذیب بشه اگر راست میگفت. اگر دروغ هم میگفته خب برای دروغش اقلا تعذیر بشه. پس علای حالن مستحق تعذیر هست. اینجا بگیم بعد از سقوط حد تعذیر میشه به ما یراه الحاکم. نه دیگه، ضاربهو ظهور، ظهورش در حد نیست، لکن کنتو ضاربهو رو شلاق میزنی خلاف ظاهر است، میشه حملش کرد که مراد همون باشه، اما ظهور اولیش در تعذیر. عرض کنم که اینم امر سوم، که امام این امر سوم رو در مسئله، در مسئله پنج ذکر متعرض نشده که بعد از اینکه حد ساقط شد چه کنیم، امام نفرموده، ولی خب قاعدش این است که تعذیر بشه. امر چهارم، امر چهارم در اینجا این است که اگر اقرار بکند به جرمی، گناهی که حدش قتله نه رجم، اقرار میکند به زنای با محارم، اقرار میکند به زنای به عنف که حدش قتله، این چه جوری است؟ آیا حد قتل ملحق به رجم که اگر انکار کرد بگیم قتل، حد قتل ساقط بشه، همینجور که رجم ساقط شد با انکار بگیم قتلم ساقط میشه، یا نه ملحق به رجم نیست بلکه مثل بقیه، عرض کنم که حدود، چجور اونا انکار بعد از اون اقرار مؤثر نبود، اینجا هم اقرار بعد از انکار بعد از اقرار مؤثر نیست و باید کشته بشه. این یه بحثی است، اختلافی هم هست، که اگر اقرار کرد به ما یوجب القتل، زنایی با محارم مثلا، و بعد انکار کرد، اگر بگیم قتل ملحق به رجمه، پس انکار موجب سقوط قتل میشه. اگر بگیم ملحق به رجم نیست مثل بقیه حدوده، اینجا انکار مؤثر نیست و باید کشته بشن. مرحوم محقق در مختصر النافع عرض کنم که در اونجا میفرماد لو اقر به ما یوجب الرد، بله، ثم انکره، لو اقر به ما یوجب الرجم ثم انکره سقط عنه، اگر اقرار به ما یوجب الرجم کرد بعد انکار کرد سقط عنه، ولا یسقط غیره، ولی غیر رجم ساقط نمی شود، این اطلاق دارد. لا یسقط غیره فقط تنها رجم است که اگر انکار کرد ساقط میشه، ولا یسقط غیره، این حرف مرحوم محقق. صاحب ریاض که شرح بر مختصر است، مختصر النافع، اونجا ایشون همین حرفو میزنه، میگه یدخل فی اطلاق غیر الرجم فی النص والعباره و نحوها القتل. چون فرمودین اطلاق و لا یسقط غیره، غیر رجم با انکار ساقط نمی شود، اطلاقش حتی قتلم می گیرد، یعنی قتلم ساقط نمی شود. پس غیر رجم، گناهان دیگر اگر اقرار بش کرده بعد انکار بکنه ساقط نمی شود، می خواد قتل باشد، می خواد جلد باشد، میخواد قطعیت، هرچی میخواد. ایشون فرمود قتلم عرض کنم که تحت اطلاق عبارت مرحوم محقق که لا یسقط غیره داخل میشه. در شرایع مرحوم محقق به همین صورت، اونجا هم فرموده است فقط رزم ساقط میشه، اطلاق عبارتش باز این است که غیر رزم ساقط نمیشه. پس میتونیم بگیم مرحوم محقق از کسانی است که قائل به عدم الحاق، میگه قتل ملحق به رجم نیست، بلکه اگر انکار کرد باید اجرا بشه. مرحوم علامه در قواعد میفرماد و فی الحاق القتل بهی اشکالون، آیا قتل رو ملحقش کنیم به رجم؟ بگیم همینجور که رجم با انکار ساقط میشه قتلم ساقط میشه، و فی الحاق القتل بهی یعنی به رجم اشکال، احتمال دارد ملحق باشه، احتمال دارد ملحق نباشه. عرض کنم که مرحوم صاحب جواهرم میگه فیه اشکال، ولی اقوا این است که ملحقه. فیه اشکالون تعبیر میکنه، فی الحاق القتل به رجم اشکالون، اما اقوا این است که ملحق به رجمه، یعنی اگر اقرار کرد به ما یوجب القتل بعد انکار کرد ساقط میشه مثل رجم. خود صاحب ریاضم حرف مرحوم محقق رو میگه اطلاقش، عرض کنم که اطلاق غیر رجم اینجا را هم میگیره، ولی خود صاحب ریاض هم میگه از هر این است که ملحقه. پس یک قول این شد که ملحق نیست، یک قول میگه فیه اشکال، و بعضی هم میگن که مثل صاحب جواهرنام فرمود اقوا یا از هر این است که ملحقه. امام هم در عبارتشون اینجور دارن ول احوت الحاق القتل بالرجم، امام هم نظرش نیست که ملحقه، ول احوت الحاق القتل بالرجم فلو اقر بما یوجب القتل، اقرار کرد به چیزی که موجب قتل مثل زنای با محارم، ثم انکر لم یحکم بالقتل، حکم قتل بهش دیگه داده نمیشه، یعنی اجرا نمیشه. اینم نظر امام. عرض کنم که دلیل مسئله، وجه این که بگیم ملحق نیست که مرحوم محقق فرمود، میگه لخروجه عن النص، اونی که نص برش وارد شده رجمه. در صحیحه ابن مسلم گفت که هر کس اقرار به گناهی کرد که حد داره اقمته علیه الا الرجم، اونی که استثناء شد رجم. پس قتل خارج از نص، در روایت تصریح بهش نشده، بخوام ملحقش کنیم به رجم دلیل میخواد، دلیلم نداریم. پس وجه این که بگیم ملحق نیست لخروجهی عن النص، از اون روایاتی که دلالت داشت بر سقوط حد به واسطه انکار فقط رجم گفت، این خارج از نصه، دلیلم برای الحاق نداریم، از این جهت میگیم که ملحق نیست. این وجه عدم الحاق. اما دلیل اون کسانی که میگن ملحقه، عرض کنم که اونها اولا میگن مقتضای احتیاط در دماغ اقتضا میکند الحاق، بالاخره خون یک کسی میخوان بریزن، میخوان بکشن او رو، و احتمال دارید که این ملحق به چیز باشه، ملحق به رجم باشه؟ احتمالش که میدیم. پس احتیاط در دماغ اقتضا میکند که او رو نکشیم، بگیم حالا که انکار کرده حد قتل ازش ساقط باشه. این یک، مقتضای احتیاط در دماغ. دو، مقتضای این که بناء حد علی تخفیف است. در حدود ما از مذاق شرع به دست آوردیم که مبنی بر تخفیفه، حد المقدور میخوان حد جاری نشه. حالا اینجام که شبهه هست که آیا ملحق هست یا نیست، چون بناء حد بر تخفیفه، بگیم تخفیف بدیم، حد رو جاری نکنیم. این دو. غیر از اینها استدلال میکنن به یک روایت مرسله جمیل ابن دراج که اونا بگذاریم فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.